أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله صحت عقد فضولی با اجازه لاحق روایاتی است که در باب نکاح فضولی وارد شده است. به این مضمون وقتی نکاح فضولی با اجازه لاحق تصحیح می شود، بیع فضولی و اجاره فضولی یا مضاربه و مساقات فضولی به طریق اولا با اجازه لاحق تصحیح شده نیست، زیرا نکاح اصل است. به اینها فر حکمی که در اهم ثابت بشود در مهم به طریق اولا. بعضی از بزرگان فقهی مثل صاحب ریاض رضوان الله علیهم اینها رو این رو به عنوان بهترین دلیل بر صحت عقد فضولی تلقی کردند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعض اینکه این مطلب رو از اون بزرگان نقل میکنند، میفرماید ظاهر این روایات اونچه که بعداً به نظر میرسد همین مطلبی است که این آیون فرمودن. ظاهر روایات وارد در نکاح فضولی این است که نکاح فضولی با اجازه لاحق تصحیح میشه، لکن چند تا اشکال مهم درش هست که باید ملحوظ بشه. اولا این روایتی که اینها بهش تمسک کردن از باب فضولی خارج است، مربوط به عقد فضولی نیست. اون چی که مربوط به نکاح عبد و عمید و اینهاست مطلب دیگه است. اما اون چی که در باب وکالت وارد شده است، صحیحه علا که بحث دیروز با اون شروع شد، این از باب فضولی نیست هستن. برای اینکه این امرش داره مسئله وکالت است، یکی مدعی وکالت است، یکی مدعی عزل است، یکی میگوید فضولی بود، یکی میگه فضولی نبود. بنابراین فضولی بودن اون مفروغ عرمی تا شما بهش استدلال کنید. در جریان نکاح عبد و مانند ارقابی عقد فضولی است، منتها بعضی صحیح میدارن بعضی ناصحیح، و این در جریان صحیحه علا اون وکیل مدعی است که من وکیل شما یه موکل مدعی است که من شما را عزل کردم. وکالت ثابت و عزل را نتوانست در محکمه ثابت بکند، بیان اقامه بکند. خب وکالتی که مورد قبول موکل و وکیل هست و عزلی که مورد ادعای موکل است و وکیل این کار میکند، خب استثنای وکالت است یا ادله دیگر وکالت را تثبیت میکند. بنابراین تمسک به صحیحه علا برای عقد فضولی اصلا تام نیست. چرا صد میگه صاحب ریاض رضوان الله علیه بفرماد این من اقبل ادله است؟ این تمسک به عام در شبه مصداق خود عام است. مگه شما نمیگید عقد فضولی؟ مگه شما موضوع عقد فضولی نمیدونید؟ منتها در حکمش بحث میکنید. شما باید فضولیت موضوع رو ثابت بکنید، در حالی که فضولیتش اول کلام است. موکل میگوید فضولی بود، وکیل میگوید فضولی نبود. فضولی بودن که ثابت نشد و در محکمه هم وجود بارک است امیر طرزی حکم کرد که یعنی ثابت نشد این فضولی بود، برای اینکه موکل اقرار کرده است که وکیل کرده گرفته، شهود هم شهادت دادن که این وکیل گرفته، وکیل هم معترف است و تثبیت میکند. بعد میموند دعوای دوم. دعوای دوم این است که موکل ادعا میکند من شما را عزل کردم و این رو نمیتواند در محکمه ثابت بکند. خب رو استصحاب یا ادله دیگر وکالت ثابت دیگه. پس بنابراین یه امریست مختلفون فیه که آیا فضولی بود یا فضولی نبود. چیزی که مختلفون فیه هست از فضولی بودن و محل بحث است که شما نمیتوانید به وسیله او حکم عقد فضولی رو ثابت کنید. این نقد اول مرحوم شیخ. مطلب دیگر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که گرچه به حسب ظاهر اون چه که از این روایت برمی آید این است که عقد فضولی با اجازه لاحق تصحیح می شود. ظاهرش همین است، لیکن در خصوص عقد فضولی بنابراین که صحیحه علا از باب عقد فضولی باشد، عقد فضولی می شود فرع و مهم، به می شود اصل و اهم، و امام سلام الله علیه طبق این روایت فضولی در باب نکاح را درست می داند، فضولی در باب بیع را نادرست می داند. اونگاه شما چگونه می توانید از فرع به اصل تعدی بکنید؟ نه، اگر در بیع ثابت می شد که فضولی با اجازه لاحق تصحیح شدنی است، می توانستید به باب نکاح تعدی کنید، برای اینکه از فرع و از اصل به فرع می شود تعدی کرد بالاولویه. اما وقتی طبق روایت علا بی می شود اصل و نکاح می شود فرع، چگونه شما با حکم نکاح مسئله بی رو درست می کنید؟ علا بحث ما در بی فضولی است. شما می خواهید به وسیله روایات فضولی در عقد نکاح حکم بی رو درست بکنید، در حالی که تو همین صحیحه علا حکم به عکس است. می فرماید که اگر بی بود بله صحیح نمی شد، ولی چون نکاح هست صحیح می شود، برای اینکه بی عوض دارد و نکاح عوض ندارد و مانند. خب پس اگر فضولی در نکاح ثابت شد، در بی ثابت نخواهد شد، ولی اگر در بی ثابت می شد در نکاح ثابت. این یک نقد دیگر مرحوم شیخ. نقد بعدی مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که اینکه امام سلام الله علیه فرمود شما احتیاط کنید، یا شما فقها ها مثلا بنا رو بر احتیاط بذارید، اینجا معنای احتیاط چیست؟ چگونه امر جای قابل احتیاط است؟ در دوران امر بین محضورن که جا برای احتیاط نیست، چه در به چه در نکاح، هر دو طرف شما حساب بکنید ببینید امر داره محضوره این است. اگر کسی حکم میکند به این که این نکاح صحیح هست، امر داره بین محضورین. بخواد نکاح به حکم میکند که این نکاح باطل هست، امر داره بین محضورین. تو بی هم همینطور است. بیان ذالک این است که اگر این نکاح واقعا صحیح باشد، این زن زن اوست و دیگه اگر بخواد ازدواج بکند نکاح ذات البعل است. اگر این نکاح ثابت نشده باشد، باطل باشد، زندگی این مرد با این زن زندگی صفا هست، نه نکاح. هر دو حال امر داره به محضوره. حکم به صحت این نکاح بشه محضور دارد، حکم بطلان نکاح بشه محضور دارد. تو جریان بی هم همچین است. اگر واقعا بی شده باشد، این کالا مال مشتری است و ثمن مال بایه، و اگر نشده باشد، کالا مال بایی است و ثمن مال مشتری. اگر چنونچه بی شده باشد، تصرف مشتری در ثمن حرام است، تصرف بایی در مثمن حرام. و اگر بی نشده باشد، تصرف بایی در ثمن حرام است، تصرف مشتری در مثمن. بی شده باشد، تصرف بایی در مثمن حرام است، تصرف مشتری در ثمن. به هر تقدیر امر دائره بین محضورین است. در دوران امر بین محضورین که مجالی برای احتیاط نیست، جا برای احتیاط نیست. و چگونه در جریان نکاح وجود مبارک حضرت فرمود نکاح رو ما حکم به صحت بکنیم اولاست و حکم احتیاطی ازش استفاده می شود. بعد خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان به این که این احتیاط اون احتیاط مصطلح اصول نیست. در اصول وقتی میگن حکم احتیاط است، یعنی ما با شک در تکلیف احتیاط بکنیم. اگر چون چه شک در تکلیف بود، خب جا برای براءت است. شک در مکلف و به بود، جا برای احتیاط است. ولی در بعضی موارد ما اگر شک در تکلیف کردیم احتیاط بکنیم اولاست. این مال اونجاست. در دوران امر محظورم جا برای احتیاط نیست. خب پس اینجا که گفتن شما احتیاط بکنید، حکم بکنید به صحت نکاح، این یعنی چی؟ می فرمان به این که این دائره بین فاسد و افسد است. این اون احتیاط مصطلح نیست. چرا؟ با برای اینکه اگر این نکاح باطل باشد، زندگی این مرد با این زن زندگی یک نامحرم با غیر ذات البعل است. برای اینکه شوهر ندارد و این با این زن که دارد زندگی میکند با یک زن غیر شوهردار دارد زندگی میکند. ولی اگر این نکاح صحیح باشد واقعا و اینها این رو رها کرده باشد، این مرد این زن رها کرده باشد، این زن میرود همسر میگیرد، اون همسر دوم با یک زن ذات البعل دارد زندگی میکند، حکم زندگی با ذات البعل با حکم زندگی غیر ذات البعل تو حدود مشخص است. در یک جا حکم رجم است، در یک جا حکم اعدام است، در یک جا حکم سطح تازیانه است. بنابراین اگر ما بگوییم این مرد این زن رو رها بکنه، یک افسدی رو ملتزم شدیم. اگر بگوییم داشته باشد، یک فاسدی رو ملتزم شده باشیم. چون امر دائر بین فاسد و افسد است، از این جهت مثلا حکم شده است به اینکه نکاح صحیح باشه. پس این احتیاط مصطلح نیست، احتیاطی که در اصول گفته شد یا جمع بین اطراف علم اجمالی باشد از اون سنخ نیست. اینا خلاصه نقدهاییست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو نظر کسانی که به این روایت به صحیحه اعلی تمسک کردن برای عقد فضولی یا به روایات دیگر تمسک کردن برای عقد فضولی. مرحوم شیخ فرمود گرچه به حسب ظاهر اگر در عقد فضولی نکاح صحیح بود در بی به طریق اولاست، ولی صحیح علا برای رد اون اولویت است. صحیح علا می آید می گوید که نکاح صحیح است، بی مشکل دارد، شما اگر خواستید به وسیله روایاتی که در باب نکاح فضولی وارد شده است مسئله فضولی بی رو درست کنید، مقدورتون نیست، برای اینکه صحیح علا شما را رد می کند. اومد دو سه مطلبی که یاد شده در باره صحیح علا ذکر میکنه. نقدی که بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهشون وارد شده است این است که این روایت البته از سنخ احتیاط نیست، همونطوری که شما فرمودید، نه احتیاط در باب نکاح راه دارد، نه احتیاط در باب بی راه دارد، در هر دو جا از باب دوران امر محظورین است. لکن اون چه که بر این روایت استدلال به این روایات وارد می شود بر مرحوم صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض نقد وارد می شود این است که شما به وسیله صحت عقد فضولی، صحت نکاح فضولی می خواد صحت بیر درست کنید. این رو هم مطلبی که دیروز گفته شد این سه مرحله را باید از هم جدا کنید، یکی این که نکاح چیست، یکی این که اسباب نکاح چیست، یکی این که تساهل و تسامح در اسباب رواسیانه، که این سه مطلب در بحث دیروز مبسوطا بیان شد. البته نکاح اهم است و بی مهم که مطلب اول بود، شواهدش گذشت. مطلب دوم بود که اسباب نکاح آسان تر از اسباب بی است، برای اینکه اگر یه چیزی مهم بود برای اینکه به حرمت نیافتن شارع مقدس باید دسترسی به اون را آسان تر قرار کرده بود، به همین کار هم کرده، با چهار راه نکاح را تصحیح کرده، یا عقد دائم یا عقد موقت یا ملک یمین یا تحلیل. این مطلب دوم بود که مخصوصا در بحث دیروز بیان شد. یکی هم این که تسامح در علل و اسباب دیگه درست نیست، یعنی وقتی که شارع مقدس فرمود این چهار راه، یکی از چهار راه باید طی بشه، باید یکی از این چهار راه بدون کم و زیاد طی بشه، دیگه در اسباب نمیشود کم و زیاد را داشت. پس نگویید چون نکاح مهمتر از بیع است اسبابش محدودتر است، خیر، چون نکاح مهمتر از بیع است با دسترسیش آسان‌تر باشد وگرنه به خطر عظیم مبتلا میشن. این بحث دیروز بود. اما اون چی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقد وارد کرده این است که اصلا شما وقتی صحیحه علا رو بررسی میکنید میبینید این در اون فاز و فضا نیست که بفرماید احتیاط در عکس است و بی فرع است، بی اصل است و نکاح فرع است و مانند اون در این فضا نیست، بلکه به روش استنباط اهل سنت نقد شده است. روشی که انسان دارد بالاخره یا وحی انبیاست یا دلیل نقلی معتبر است یا عقلی معتبر، ست راه دیگه. اگر کسی خودش پیامبر بود که از راه وحی میگرد، نبود یا با دلیل عقلی معتبر داشته باشد یا دلیل نقلی. این که قرآن کریم این امور سگانه را در ردیف هم قرار داد، فرمود به غیر لا یجادلون فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، هدایت است و علم است و کتاب منیر. اون که پیامبر است کتاب منیر می دریافت می کند، اون که حکیم است برهان عقلی اقام می کند، اون که محدث است و فقیه است برهان نقلی اقام می کند. همون اینا درباره خدا و دین خدا جدال دارن، یجادلون فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، یا وحی است یا دلیل عقلی معتبر یا نقلی معتبر. این عامه در کتاب بحث‌های فقهیشون هیچ کدام از این سه راه را طی نکردن. از وحی که دایی ندارن، خبری هم ندارن نسبت به اون وحی کما هو واضح، دلیل نقلی هم ندارن، دلیل عقلی معتبر ندارن، میمونن با یه سلسله استحسانات. با استحسان حکم کردن به این که حکم نکاح قضا و حکم بی قضا، اون فتوایی که به صحت عقد فضولی نکاح دادن رو استحسان بود. یک، اون فتوایی که به اون نسبت به بیع فضولی دادن که گفتن باطل است، اون رو استحسان بود نبیش از اون. و امام سلام الله علیه در صدد تخطئه بخش اصول فقه این هاست، نه تخطئه فقه اینا. وقتی اون اصول فقه تخته شد، فقهش هم تخته می شود. وقتی راه استحسان بسته شد، خب راه فتوا هم بسته است. اگه کسی مثلا به استناد اجماع فتوای داد، بعد دیگری مشکل اشکال اصولی کرد، اشکال مبنایی کرد، گفت این اجماع حجت نیست، خب فتوای او هم از بین می رود. این بزرگان بفرمان به این که محور اصلی صحیحه علا این نقد روش استنباط اهل سنت است که شما چرا این چنین حکم کنید. این روایت ملاحظه فرمایید، در همون روایت باب دوی از ابواب کتاب الوکاله وسائل طبع مؤسسه آلو بهت علیه السلام جلد 19 صفحه 163، مرحوم صدوق به اسناد یعنی العلا که گفتن این صحیح است، طریق مرحوم صدوق به علا صحیح است که گفت من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم در جریان حکم وکالت تا به اینجا رسید که بحث اصل بر روایت که در بحث دیروز خونده شد تا به اینجا رسیدیم. حضرت فرمود به این که اون فقهای سرزمین شما چه میگوین؟ گفت که اونها این کار بکنن، میگن به این که المالو منهو عوضون لصاحبهی، اما بوز و نکاح لیسه منهو عوض اذا وقع منهو ولد. فقال علیه السلام سبحان الله ما اجور هذا الحکم و افسده. این رو چی جهت حکم میکنن؟ این نقدیست که برمای خوی اینها دارن. حالا ببینیم تا این نقد وارد است یا وارد نیست. نقدی که بزرگواران بر مرحوم شیخ دارن این است که این روایت در صدد بیان حکم فقهی نیست، او مبنا را باطل میکند. مبنای اونا استحسان است، وقتی استحسان را از دست دادن حکم فقهیش هم رخت بربندن. ما اجور حاضر حکم و افسده ان نکاح احرا و احرا ان یحتاط فی. شما رو استحسان گفتید، که استحسان که به عکسه، که شما رو احتیاط گفتید، احتیاط که به عکسه، که احتیاط در امر آن است که راجب این نکاح ما بگیم صحیح است. چرا؟ برای اینکه اگر شما فتوا به بطلان دادید و واقعا این شخص وکیل بود و این نکاح صحیح بود، این زن شوهردار می رود شوهر دیگر می گیرد. ولی اگر فتوا به صحت دادید، این زن بی شوهر با این دارد زندگی می کند. کدوم مهم است؟ در جایی که شما واقع را نمی دانید باید یک مهمی را فدای اهم بکنید، نه به عکس. این روش شما روش تامی نیست، روش استحسانی است. ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فی، برای اینکه این بز از تو به منهو یکون ببرد. اونگاه قصه است امیر سلام الله علیه نقل کرد که ان علیان امیت علیه السلام اتت و امرأتون تستردیه علا اخیه و حضرت فرمود که نه، این نکاح صحیح است. خب وجود مبارک هست امام سلام الله علیه، برهان عقلی احتیاطی قامه کرد از یک سو و دلیل نقلی معتبر آورد که از حضرت امیر بود، چون حضرت امیر را اونا به عنوان خلیفه و خلیفه چهارم قبول دارن، حکم حضرت امیر را قبول دارن، گرچه احکام ائمه دیگر علیهم السلام را قبول ندارن، حکم حضرت امیر را قبول دارن. و بعد حضرت امیر در جریانی که سخن از اختلاف در صحت و فساد نکاح بود، فتوا به صحت داد. شما چی میگید؟ خب فرمایش برمای خوی این است که این حدیثی که وجود مبارک امام صادق در این حدیث فقهای عام رد کرد، سخن در این نیست که عقد فضولی کجا صحیح است، عقد فضولی کجا صحیح نیست، بین نکاح و بی فرق است یا نه، کدوم اصل است اون فرق، بلکه نقد اصولی دارد نه نقد فقهی. یعنی این روشی که شما به عنوان استحسان پیش رفتید، این روش استحسان و قیاس و امثال ذالک روش علمی نیست. خب البته این بحث هنوز باز است. ببینیم نقد مرحومای خویی که ریشش تو فرمایشات مرحومای نانی در غالبا، این وارد است یا وارد نیست. حالا اگه کسی خواست احتیاط بکنه در این زمینه چیه؟ در این زمینه نکاح فضولی خواست احتیاط بکند چیه؟ اگر نکاح فضولی باشد، طبق روایات باب نکاح عبید و اما گفتن اجازه بعدی تصحیح میکند، برای اینکه الفاظ آمده، قصد الفاظ بود، قصد معنا بود، انشاء بود و اجازه نبود. الان اجازه بعدی کار استقبلی رو انجام میدهد و عقد را عقد این شخص میکند، عفو بالعقد هم شاملش میشود. این صحت نکاح فضولی به وسیله روایات باب نکاح عبید اما ثابت شده است، چه اینکه طبق قاعده هم ثابت شده است. فرمایش مرحوم شیخ این بود که عقد فضولی فقط یه چیز کم دارد، اون اجازه است. وقتی اجازه بیاید عقد را به صاحب عقد مستند میکند، گرچه مرحوم شیخ فرمود رضای مقارن هم کافی است، لازم نیست تصریح بشود. منتها مرحوم آقای نائینی و امثال آقای نائینی نقدی که نسبت به مرحوم شیخ داشتن این بود که صرف رضای مقارن کافی نیست. سیدر استاد امام رضوان الله علیه از فرمایش مرحوم شیخ حمایت کردن، فرمودن رضای مقارن کافی است، این عقد را از فضولی بودن میاندازد. حالا اگر رضای مقارن نبود، رضای بعدی که کشف شده است به وسیله اجازه کافیست. پس ما مشکلی در صحت عقد فضولی نداریم، منتها این مخالف اون صحت عقد فضولی با اجازه بعدی است که آیا نکاح فضولی با این درست می شود یا درست نمی شود، یعنی صحیحه الان. حالا کسی خواست احتیاط بکنه در باب نکاح در چنین جریانی، در چنین جریانی که وکیل مدعی وکالت است، موکل مدعی عزل است، بخواد احتیاط بکنه راه این در این نکاح آلوده نشود چیه؟ خب راه احتیاطش مشخص است. وکیل میگوید من این زن را برای شما عقد کردم چون وکیل شما بودم. این میگوید من شما را عزل کردم. پس این مشکوک و زوجی است. در چنین فضای احتیاط اقتضا میکند که این مرد این زن رو طلاق بدهد بعد دوباره ازدواج کنه، عقد کند. اگر واقعا این وکالت در ظرف خودش قرار واقع شد و این زن به وسیله وکیل همسر این شوهر شد، خب این نکاح واقعا صحیح است. اگر هم طلاق داد، طلاقش هم واقعا صحیح است. و اگر مجددا عقد کرد، عقد نکاح کرد، اون هم صحیح است بلا محذوره. عقد اول درست است، نکاح دوم درست است، عقد سوم درست است. و اگر نه، این عقد فضولی بود، یعنی وکیل در ظرف عزل عقد کرده است، الان هم که موکله رد کرده است، اجازه لاحق هم نیامده، این نکاح میشه باطل. وقتی نکاح شد باطل، این طلاقی که این شوهر میدهد یه طلاق لغوی است. حرام که نیست که، کار لغویه. دوباره که عقد بکند، عقد وقع فی محله، این شده حلال طیب و طاهر، هیچ محذوری ندارد که. پس اگه کسی خواست احتیاط بکند، راه احتیاط فقهیش اینه که طلاق بدهد بعد عقد کند. اگر واقعا زن او بود، خب این طلاق وقع فی محله، یقع فی محله، بعدم ازدواج عقد میکنه. اگر واقعا زن او نبود، این طلاق لغو است، دیگه کار معصیتی که نیست، چیزی را که باطل نمی کند، یا کار لغوی است، این طلاق را احتیاطا میدهد بعدم عقد نکاح را ایقا میکنه. این راه احتیاطش است. اما اشکالی که مرحومای حکیف ناینی یا شاگردانشون رضوان الله علیهم دارن برام شیخ این است که این روایت در صدد نقد حکم اصولی است نه فقهی. یعنی روش اینها که روش استحسان است درست نیست. شما اگر بخواد احتیاط بکنید، احتیاط در عکس است. بعد مرحوم شیخ فرمود بله ما قبول داریم که اینجا جای احتیاط نیست، امر دایره بین محظورین است، چه در باب بی چه در باب نکاح امر دایره بین محظورین است و مجالی برای احتیاط نیست. فتحصل که برای صحت عقد فضولی، بی فضولی، ما اگر خواستیم از عقد فضولی نکاح کمک بگیریم، اون روایات نکاح باب عبید و اما خوب است که با اجازه بعید تصحیح می شود. اما این جریان صحیحه علا، این صحیحه علا و مانند آن، این دو امر دائر است بین اینکه کسی مدعی وکالت است یکی منکر وکالت است، اصلا تو باب فضولی نیست. اگر هم رد شده باشد، فضولی را رد نمی کند یا ثابت نشده. نه، زیلش مطلبی دارد که میخواهد بگوید که نکاح اصل است و بی فر، در حالی که این چنین نیست، میخواهد بگوید بی اصل است و نکاح فر. خب پس این صحیحه علا چه پیامی دارد؟ صحیحه علا طبق نظر مرحوم شیخ از باب فضولی خارج است راست، این یک. و همین صحیحه علا که از باب فضولی خارج است، جلو استدلال به روایات عقد نکاح فضولی را میگیرد. دو، چرا؟ برای اینکه مرحوم سید صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض به روایات وارده در باب عقد فضولی نکاح استدلال میکردن، میگفتن وقتی نکاح فضولی با اجازه بعدی درست میشود، بیع فضولی به طریق اولا. این دو. پس اولین مطلب این است که صحیحه علا از باب فضولی بیرون است. دوم، چون از باب فضولی بیرون است، به این روایت که نمیشه تمسک کرد. دوم، اون بزرگوارانی که به وسیله نکاح فضولی خواستن بیع فضولی را درست کنن مثل مرحوم صابریاز اینها، این کارشون درست نیست. برای اینکه این صحیحه علا گرچه خود در باب فضولی وارد نشد، ولی جلوی استدلال فضولی را میگیرد. چرا؟ برای اینکه صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض روی این زعم که وقتی نکاح اصل است بیفر، در نکاح عقد فضولی جایز بود، در بی به طریق اولا، این صحیحه میاد جلوی این حرف رو میگیرد، میگد نخیر، حکم به عکس است، نکاح فرع است، بی اصل. اگر شما دلیل داشتی که در بیع فضولی با اجازه بعدی صحیح شود، در نکاح به طریق اولا. نه اینکه اگر روایتی داشتید که نکاح فضولی را تصحیح میکند با اجازه لاحق، بگید در بیع هم صحیح است. پس این صحیح علا نه تنها خودش مربوط به عقد فضولی نیست، جلو استدلال شما را میگیرد که شما به وسیله اون روایاتی که نکاح فضولی را درست کرده است، خواستی ثابت کنید بیع فضولی هم درست است. این جلوشی میگیره. چرا؟ برای که این روایت دلالت داده که نکاح فرع است و بیع است، نکاح مهم است و بیع اهم. اگر در نکاح ثابت شد، در بیع ثابت نمیشود. نه، اگر در بیع ثابت شده بود، در نکاح ثابت میشود. پس این صحیح علا گذشته از این خودش از باب فضولی بیرون است، جلوه استدلال برای صحت بیع فضولی به ادله عقد نکاح فضولی را میگیرد. برای اینکه دارد اونجا مال عوض دارد، اینجا که عوض ندارد، لذا اینجا اون مهم است و این به اندازه اون نیست. لکن این دو تا فرمایش اساسی مرحوم شیخ خودشون آمدن راه حل ارائه کردن که احتیاط در اینجا احتیاط مستره نیست. عمده این است که ببینیم اشکالی که مرحوم آقای خویی امثال آقای خویی رضوان الله علیه متوجه شیخ کردن که محور اصلی این روایت یه حکم اصولی است نه حکم فقهی. روایت میخواهد بگوید که اینها که در مقام استنباط از استحسان استفاده میکنه، این راه نیست. بالاخره یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، اگرم بخوان احتیاط بکنن، احتیاط برخلاف اینه است. فرداشون روز شهادت است، تعطیل. والحمدلله.